بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و سر المستودع فيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بفرستي. یعنی آقای امام زمان سری که نهاده شده در ودیعه گذاشته شده در وجود اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک نبع 4 سیاقی هست، منتهی یه سیاقش فقط آیه آخره. سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق دوم آیه 6 تا 16، سوم آیه 17 تا 39 و سیاق چهارم هم که آیه آخر هست. سوره مبارک نبع جزو سوره هایی هست که مردم با ظاهرش خیلی معنوسن، برعکس سوره هایی مثل مرسلات و این سوره هایی که خیلی محجورن و نه ظاهر نه باطن هیچکی بهشون نرسیده. تقریبا سوره نبع از اون سوره هاست که معمولا همه حفظن و همه از بچگی یاد میگیرن. سوره خیلی خوش صدا و خوش آهنگی هست، به خاطر همین زیاد تلاوت میشه و اون سورهایی که زیاد تلاوت میشه مردم باش معنوس هستن. خب ما این رو به فال نیک میگیریم و بستر آمادهی فرض میکنیم برای فهمش. حالا که من باش معنوسم، پس انشاءالله بهتر هم خواهم فهمید و بهتر هم ارتباط برقرار خواهم کرد. از بچگی امجز میگفتن، یادتونه؟ آره امجز، امیت سوالون گفتن امجز، همین جزوهاش هم همه جا بود که کتابای امجز و همه بچه ها همونا رو میخوندن. حالا ما خیلی نمیخوایم توی بحث تدبر وارد اینجور مسائل بشیم، چون دوباره ذهنمون میره دنبال ذکر کردن و ورد کردن سوره، خیلی حیفه. حالا اونم اگه با فهم اتفاق بیفته نورون علی نوره، چه بهتر که هر روز آدم سوره نبع بخونه باش زندگی بکنه، ولی نه اینکه من حالا بخونم که برم مکه، خیلی کمه این برای سوره نبع. سوره نبع اومده ما رو به خود خدا برسونه. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. چه بسیار افرادی که خب مشکل اینجاست که به خود خدا نمیرسن. فلیعبد رب هذا البیت. متاسفانه همه دنبال هازل بیتن. من قبلا نگاه همین نبود، فهم کردم اکثریت افراد همونی هن که خدا دوست داره، یعنی خدا اکثریت افراد رو میپسنده و دوست داره. من نگاه هم همیشه این بود و همیشه برام سوال ایجاد میکرد که پس چرا ظهور نمیشه وقتی این همه شیعه هست، وقتی این همه مردم روزه امام حسین میگیرن، این همه جلسه قرآن میرن، اکثریت رو آدم خوب میبینه. یکی از اقواممون روحانی کاروان بودن، مکه می بردن می آوردن، یه چند سالی بود که نرفته بودن. بعد خودشون می گفتن که من خیلی دوست دارم برم، ولی واقعا انقدر اذیت می کنن مردم اونجا منو که آخرش میام مثلا تا چند ماه مریضم. گفتم چطور اذیت می کنن؟ من فکرم مثلا اذیت‌های جسمی و حرف گوش نکردن و ایناست. می گفت نه، مثلا ما همه انرژی و عشقمون رو میذاریم برای اینکه این رو اونجا وصل خود خدا بکنیم از نظر معنوی. بعد میایم به محض اینکه از احرام در میاد و میایم وارد هواپیما میشیم، انگار یکی دیگه اومده تو کاروان ما. در صورتی که من وقتی میرم حج رو چرا خدا یه بار واجب کرده؟ چون یه بارش برای همه عمر یک انسان کافیه. اینقدر بار داره حج، یعنی اصلا نیاز نداری تو یه بار رفتی دیگه تمدیدش بکنی، یعنی هی بری، اینقدر بزرگه. ایشون میگفت 80% برمیگردن به حالت اولش از یه کاروان. خب این اون دردیه که باید با این سوره ها درمان بشه، نه اینکه من صرفا حالا سوره نبع رو هر روز بخونم تا برم مکه و برگردم. هزار هزار حاجی که امام صادق دستش رو اینجوری کرد همه حیوان بودن. اون باید درمان بشه، اون بعد ملکوتی انسان باید به خدا وصل بشه، نه اینکه ظاهر حالا حاجی و فلان این بنده خدایی به هم هر جا میرفت میگفت من 40 بار کربلا رفتم. بابا بس دیگه فهمیدیم. اصلا باید بگی تو برای چی رفتی، برای اینکه بگی هی به همه بگی من 40 بار کربلا رفتم. تو ظاهر موندن این مشکلات وحشتناک رو ایجاد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یا تساءلون، با یه سوال که لحنش هم این سوال توبیخیه، خدا سوره نبأ رو شروع میکنه. اما یا تساءلون، اما یا تساءلون یعنی چی؟ اما یعنی چی؟ اما ان ما از چه چیزی؟ درباره چه چیزی؟ توی اصول ترجمه و مفاهیم قرآن اونجا یکی از قواعدی که وجود داره این هست که توی جملاتی که بحث سوال هست، سأل عن، ما عن رو درباره ترجمه میکنیم که چی بشه ترجمهش نسبت به زبون خودمون درست در باشه وقتی مقایسه میکنیم با قرآن. اما یا تساءلون عن ما یعنی چی؟ درباره چه چیزی دارن سوال میکنن؟ اینا بعدن تخفیف و تسهیل پیدا کرده برای اینکه روان بشه خوندن قرآن. خب جوابی که خدا میده چی هست؟ از خبر بزرگ، از خبر بزرگ سوال میکنن. تساؤل سوال دو طرفه است، یعنی هی بین هم دیگه سوال کردنه، نه اینکه یه نفر از یکی دیگه فقط سوال کنه. بین هم دارن هی چیکار میکنن؟ سوال میکنن جمعاً. آره یه گروه. حالا درباره چی هی از هم دیگه سوال میکنن؟ از خبر بزرگ، درباره خبر بزرگ. اون خبر بزرگ چی هست؟ بعدن توی سوره باید پیگیری بشه که خبر بزرگ چی هست. از خبر بزرگ، اون الف و لام نبأ هم الف و لام تعریفه، یعنی یه خبر، یه خبر خاص، یه خبر خاص. الف و لام تعریفه، یعنی جنس خبر نیست، یعنی میخواد توجه بده به اینکه یه خبر بزرگی ما حتما دادیم. فضای سخن این میشه که اون وقت اینا چیکار کردن؟ درباره اون هی بین خودشون دارن سوال میکنن، اونم چه مدلی؟ الذی هم فیه مختلفون، یعنی سوال هایی هم که بین هم دارن رد و بدل میکنن درش اختلاف دارن، مثل هم یعنی یه سوال نیست، هی مدل سوال ها متفاوته، جنبه های مختلفی از اون خبر رو مورد سوال قرار میدن. حالا تا اینجای سوره اگه باشه و آیات بعد نیاد که کلا آورده، کلا همیشه کجا میاد؟ تو جملات منفی میاد، یعنی یه پندار غلط هست، یه رفتار باطل هست، یه توهم باطل هست، باید اینا حل بشه، باید اینا ردع بشه. پس معلوم میشه که این اختلافی که اینها دارن مثبت نیست، این تساؤل مثبت نیست. معلوم میشه دنبال این هستن اون خبر بزرگ رو یه جوری از بین ببرن با این سوال کردن هاشون. پس فضا فضای انکار خبر بزرگه. به خاطر چی؟ به خاطر کلایی که بعدش اومده. کلا هرگز چنین نیست، سیعلمون، به زودی خواهند دانست. به زودی خواهند، این به زودی اینجا حرف داره ها، کلا سیعلمون. آدم معمولا سوال میکنه برای چی؟ برای اینکه به علم برسه، درسته؟ خب اینجا خدا جوابشونو میده، میگه که دنبال این هستید که جواب سوالاتونو بگیرید، به زودی خواهید دانست. بعد دوباره تکرار میکنه جمله رو، کلا ثم کلا سیعلمون، سپس هرگز چنین نیست. یعنی باز دوباره تکرار میکنم که هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید. میتونید با سوال کردن، سوال کردن یعنی ایجاد شبهه. وقتی یه چیزی، یه خبر بزرگی خدا آورده، همه بپذیرن، سوال نکنن، اتفاقی نمیفته، اون خبر در جای خودش قرار میگیره، همه رو هدایت میکنه. اما تساؤل که داره فضای سوال، هی این از این بپرسه، هی پش پش بکنن با هم دیگه، این چی داره میگه، یعنی چی، چه جوری، مگه میشه، کی میاد، دروغه، کی گفته، اینا چیه؟ اینا فضای القای شبهه و انکار خبره عظیم هست که خدا میفهمد هرگز چنین نیست که شما فهم کنید. یه مدل سوالم نیست، الذین هم فیه مختلفون، یعنی مختلف هستن در مدل سوال کردنشون و میخوان از جنبه های مختلف نبع عظیم رو زیر سوال ببرن. وقتی یه خبر عظیم زیر سوال بره از خاصیت میفته. اینا هدفشون اینه، میخوان خبر بزرگ رو بیخاصیت بکنن. بله، حالا خبر بزرگ چی هست؟ با تجربه سیاق بعد میشه یوم الفصل. پس این سیاق اومد توی دو فراز که سه تا آیه اول داره اصل موضوع رو بیان میکنه که در چی هست الان ما میخواییم درمان بکنیم توی این سوره. بله، انکار خبر بزرگ که روز قیامت هست، یوم الفصل هست. و بعد توی دو تا آیه بعدی، آیه 4 و 5، توی بیان تهدید آمیز جمع میکنه این فضایی که اینها ایجاد کردن. حالا میخواد شروع کنه بار هدایتی رو منتقل بکنه، یعنی اون فضا رو بشکنه و از بین ببره. نفی پرسش انکاری از خبر عظیم قیامت، یعنی خدا با اون کلایی که آورد کلن اون فضا رو از بین برد. هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید و دارید انجام میدید، یعنی تساؤل شما از خبر عظیم به حق نیست. درست شد؟ پس اصلا وقتی خبر عظیم قیامت اومد تو حق نداری شبهه ایجاد بکنی. چرا؟ چون اگه قبول نکنی سیعلمون به زودی علم پیدا میکنه دربارش. یا بیا بپذیر یا به زودی خودت جواب سوالتو میگیری که مگه میشه؟ آه، خودت میری میبینی که میشه یا نه. کی میاد؟ خب خودت میرو میبینی دیگه، پس معلومه که میاد. یا برای چی باید باشه؟ صبر کن تا بفهمی. وقتی نمیخوای الان بفهمی، ما این همه داریم میگیم، صبر کن تا بفهمی. خود همین سیاق تمام اون فضا رو درمان میکنه اگه انسان ها عاقل باشن. اما چون انسان ها از اون عقلی که خدا بهشون داده حسن استفاده رو نمیبرن و معمولا سوء استفاده میکنن ازش، لازمه که خدا سیاقهای بعدی رو بیاره و احتجاج بکنه به این مطلب. الان توی سیاق دوم که آیه 6 هست تا 16، ما میبینیم که خدا با اسلوب استشهاد کلامش رو شروع میکنه. اسلوب استشهاد گفتیم چی هست؟ علم. علم نجعل الارض مهادا. حالا شما دنبال جواب سوالین از خبر بزرگ؟ گوش بدید، من میخوام جوابتون رو بدم. علم نجعل الارض مهادا، ای کسانی که درباره خبر بزرگ تساؤل میکنید، میخواد زیر سوال ببرید خبر بزرگ رو، آیا ما قرار ندادیم زمین را مهد شما؟ مهاد از مهد دیگه، مهد یعنی چی؟ کنایه از آرامشه. بعد خود مهد آدمو یاد چی میندازه؟ گهواره. آره، گهواره یه حرکت آرام آرامش بخشه چی داره؟ که یه حرکتی توش هست، یعنی سکون توش نیست. مهد آرام میکنه آدم. همین الان بچه هایی که خیلی گریه میکنن ببینید که ننه باباشون میبرن تو ماشین اینا رو میگردن میخوابن، یعنی خیلی ها رو من دیدم که اینجوری هستن. آرام میکنه، یعنی یه حرکت موزون هماهنگ چیه؟ بدن رو دچار آرامش میکنه. حالا اینا خیلی عجیبه، ولی بنده خدای مثلا کالسکه گرفته بود فقط برای خوابیدن بچه توی خونه، میگفت ما تا این فقط با این جور چیزا خوابش میبره، دور خونه هی نوبتی با آقاشون با کالسکه بچه رو میگردونن تا بچه بخوابه. پس معلومه که اون حرکت موزون عامل آرامشه. این زمین رو ما مهد شما قرار دادیم، یعنی اون حرکت موزون و آرامی که اون زمین داره باعث آرامش شماست. بعد حالا بحث حرکت که مطرح میشه، آدم اول سوالی که میاد توی ذهنش اینه که اون حرکت آیا امن هست یا نه، یعنی یه پایه محکمی داره. الان شما که احوارم که میخوای ببندی برای بچه، مواظبی که پایه محکمی داشته باشه، یعنی بچه سقوط نکنه اون حرکت آرام و آرامش، بس تبدیل به خطر نشه، بدتر آرامشش رو به هم نزنه. این به خاطر همین آیه بعد میاد چی میفهماد؟ ول جبال اوتادا، یعنی فکر نکنید که حالا اون حرکت آرام یه جوریه که ممکنه خطر آفرین باشه، نه، اونقدر مهد قرار دادیم ما این زمین رو برای شما، فکر همه جاشو کردیم، کوها رو میخوای زمین قرار دادیم که دارای ثبات هست این حرکت، یه حرکت اتفاقی بر اثر هر علتی نیست که یه لحظه یه حرکتی داشته باشه، یه لحظه وایسته، یه لحظه خطر آفرین باشه، یه لحظه باعث متلاشی شدن باشه، نه، مهد حرکت زمین و به واسطه کوها ما اون رو محکم قرار دادیم، یه پایه محکمی هم براش قرار دادیم که شما با آرامش بتونید روی این زمین زندگی بکنید. این کلامی که خدا آورده تو این دوتا آیه توی قرآن زیاد تکرار شده. خدا میخواد اشاره بکنه به این که ما اگر شما رو روی زمین قرار دادیم برای بندگیمون، تمام اسبابی که نیاز داشتید برای اینکه زمین بستر مهیایی برای زندگی شما باشه قرار دادیم. الان هیچکی نمیتونه به خدا بگه که خدایا ما بستر مناسب برای زندگی آرام نداشتیم، تا میخواستیم یه ذره سرمونو بذاریم روی زمین هی این زمین میلرزید، دیدی که لحظه به لحظه آدم نمیتونه بخوابه، یعنی جای آدم باید ثبات داشته باشه. یه بنده خدایی یه جای خونه گرفته بودن کنار یا آهنگری بوده، اینا که صداهای زیاد میده آهنا رو میبرن، این بنده خدا میگفت من اصلا خواب ندارم. ببینید اگه قرار بود زمین اون نظام آفرینش خدا مدام از این چیزا توش بود، اون وقت آدم میتونست با آرامش زندگی کنه؟ الان یه بار یه تکون کوچولو خدا میده مردم رو برای اینکه حواسشون بیاد جمع بشه که خدا داره این عالم، همه میرزن تو خیابون تا یه هفته حاضرن تو چادر بخوابن تو خونه‌هاش. پس مهاد بودن زمین خیلی نعمت بزرگیه که ما حواسمون نیست، یعنی صبح میشه شب میاد، تمام زندگی ما رو همین زمینه، به این آرامی داره میگذره که خدا هر لحظه آرام نگه داشته حواسمون نیست. حالا اینجا خدا داره توجه میده، همین تویی که داری همون خبر عظیمی که همین منی که الان زمین زیر پای تو رو آرام قرار دادم آوردم انکار میکنی، یه لحظه توجه داشته باش ببین من چیکار کردم برای تو. علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا. و جالب خود همه سوالی بودن این مطلب، چون خدا همه اینا رو میتونه جمله خبری بیاره، درسته؟ ما کسانی هستیم که زمین را مهد شما قرار دادیم دارای ثبات. این انقدر تلنگر ایجاد نمیکنه که وقتی با سوال مطرح میکنه این رو مستقیم وارد وجود مخاطب میکنه. مهد بودنشه دیگه، همون حرکت گهواره است. چجوریه که باعث آرامشه و باعث این میشه که آدم به آرامش میرسه؟ خود این حرکت زمین باعث آرامشه. علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا، این مقطع اول احتجاج خداست، یعنی تو این مقطع خدا تو این دوتا آیه توی تکه اول آیه این احتجاج خدا داره اشاره میکنه به مهد بودن زمین، رام بودن زمین، همه چی دیگه خدا قرار داره تو این زمین تا یک انسان بتونه به راحتی در اون زندگی بکنه. اگه همه جا سنگ بود چی میشد؟ میتونست انسان زندگی کنه؟ چقدر این زمین رام بشره؟ و سخر لکم و سماوات و الارض. کاش میفهمیدین ببینید چقدر هدف خلقت انسان بزرگ بوده که خدا تمام لوازم رسیدن به اون هدف رو برای انسان قرار داد، ولی توجه نیست متاسفانه. حالا خدا میخواد ما از اون غفلت در بیان. علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. ببین اینا همه عطف به همون علمه، به خاطر همین لحن خوندنمون باید چجور باشه؟ سوالی باشه. ترتیل کردن قرآن یعنی همین، یعنی شما وقتی قرآن رو ترتیل میکنی لحن کلام مشخص باشه تو خوندنت، تک نقطه های تأکید کلام توی لحنت منتقل بشه به مخاطب. نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و این چیه الان؟ این الان چیه؟ از قدیم چون شیطان بوده کیت کرده که قرآن بشه همین فقط. شما اون مدل خوندن رو مقایسه کنید با این چیزی که خدا میخواد به ما منتقل بشه. امیت سآلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. کاش که همه صوت و لحنا رو میذاشتن کنار همینجوری قرآن یاد مردم میدادن. بعد جالبه، بعد مثلا به آیه بهشت میرسه، حالا 100 سالم رفته کلاس صوت و لحن، چون مفهوم توش نیست میده آیه بهشت رو داره مثلا با لحن غمگین میخونه، آیه جهنم رو شاد میخونه. اینا ترتیل برای خدا حساب نمیشه، اسمش ترتیله ها. الان شما مسابقه ترتیل که بری، این اسمش ترتیله، در صورتی که این پیش خدا ترتیل نیست. ما چند ماه پیش بود مسابقه ترتیل بودیم، تازه تو مقطع کشوری توی مشهد. اونجا خب من توجه داشتم به اون چیزی که دارم میخونم، کاری نداشتم اینا چی میگن. یه ایرادای بنی اسرائیلی گرفته بود که گفتم این چی نوشته اصلا چی. گفتم بهشون، گفتم ببینید اصل مسابقه ترتیل میدونید باید چجوری باشه؟ این باشه که الان که من این آیاتی که شما انتخاب کردید و تلاوت کردم، اولا محدوده انتخابی شما باید سر و ته داشته باشه، پیوستگی آیات توش لحاظ بشه، یهویی مثلا از اول جواب قسم میگه بخون. بابا این هدف داشته واسه اومدنش، سیاق مشخص باشه تو اون چیزی که من دارم میخونم، حداقل یه مطلب باشه مشخص باشه، اوج و فرودش رو من بتونم تشخیص بدم و تو لحنم بیارم. دوما بعد از این که من تلاوت کردم، شما الان بعد از من بپرسید که خب این آیه ها چی گفت. این میشه مسابقه ترتیل، نه اینکه شما تحریرت کم بوده. ببینید یکی از کهنای منفی که بر من نوشته بودن، شما تحریر صدات کمه. یعنی چی؟ یعنی اونجا جایزه‌ای که دارن میدن و امتیاز بندی که دارن میکنن طبق اون خصوصیات ذاتی و صفات افراد هست. یعنی اون تارهای صوتی تو رو خدا اینطوری نیافریده، ما به اون امتیاز نمیدیم و شما جایزه دریافت نمیکنید به خاطر اون موهبتی که خدا به او داده و به تو نداده. هیچ وقت خدا به موهبت ها قرار نیست پاداش بده، اینا توهمزاست. همینه که توهم میزنه طرف که بهترینه به خاطر صدای خوبی که خدا بهش داده. همه جوفه میکنه باید اول باشه، بعد که اول نمیشه هزار اعتراض. یکی باباش اومد که دختر من به این خوبی میخونه، شما چرا اینو برنده اعلام نکردید؟ ببینید بیچارگی ما اینه که جمع قرآنی ما اینقدر از خود قرآن دوره، اینقدر از حقیقت قرآن دوره. اشکال نداره یکم ببینیم اینا رو که صف خودمون رو جدا کنیم، چون یوم الفصل قراره برسه. فصل اون وقت صفها جدا میشه، اون وقت طبق اون نگاهی که من داشتم و معامله‌ای که کردم با حجت خدا، قرار حجت خدا به له یا علیه من شهادت بده. تو با من چه کار کردی یک عمر؟ اسم من روت بود. خصوصا اینهایی که به صورت تخصصی تو مسئله قرآن کار میکنن و اسم قرآنی روشون هست، خیلی جای تأسف داره که از مبانی توحیدی قرآن به شدت بی اطلاع تو ابتداییات مسائل اخلاقی میبینی مونده طرف، ولی استاد کشوری، داور کشوری قرآنه. حالا بماند، وارد این بحث نمیشیم چون این دیگه دردش زیاد میشه. الان میخوایم به سوره برسیم. بله، آیا شما رو ازواج خلق نکردیم؟ ببینید اصلا ما توجه داریم به اینا که این الان خدا داره به عنوان یک امتنان، یه نعمت بزرگ داره یاد میکنه، بهش داره حجت میاره، کار داره با این حجت آوردن ها. که ما برسیم به خود یوم الفصل، به باور به یوم الفصل با این نشانه ها. آیا ما شما رو زوج قرار ندادیم؟ خب یه لحظه فکر کنیم هیچ زوجیتی نبود چی میشه؟ همه از دم زن بودن. ببینید چون میشد دیگه، میشه تصور کرد خدا مثلا یه کارخونه زنسازی درست میکرد، بعد یه هویی یه عالم زن تولید میکرد. حالا بحث بقای نسل اصلا شما بذار کنار، یه هویی 6 میلیارد 7 میلیارد مثلا 1000 میلیارد زن تولید میکرد توی عالم، بعد میگفت برید زندگی کنید یا همه مرد باشن، خیلی بد میشه. پس خداییش آدم وقتی بشینه فکر کنه، آره ببینید همش آرامشه. توی سوره روم اونجا فرموده که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه، خود این باعث آرامشه. و جعلناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا، اینا همه علامو بذار کنارش. آیا قرار ندادیم خواب شما را مایه آرامش؟ و خلقناکم ازواجا، همینطور که داریم میخونیم غور کنید در آیات. البته الان فرصت نداریم خیلی روش فکر بکنیم، یعنی مشق شبش تفکر زیاد داره سوره نبأ، چون هر لحظه زندگیمونه همش باید فکر کنیم. دیوونگی مثبت منظورتونه دیگه. منظورشون اون میزان شوق و وجدی هست که توی وجود انسان پیش میاد وقتی که با این نشانه ها میخواد به خود خدا برسه، خیلی صحنه جذاب و جالبی هست. و جعلنا نومکم سباتا، و قرار دادیم خواب شما رو مایه آرامش استراحت قرار ندادیم. آره. و جعلنا اللیل لباسا، قرار ندادیم شب رو لباس. لباس چیکار میکنه؟ میپوشونه. خود همین شب اگر نبود خیلی سخته. همش باید کار میکنه، میپوشونه شما رو، همه چی رو میپوشونه. اصلا شب پوشاننده است، خود تاریکی پوشاننده است. خود پوشاننده بودن شب خودش یکیش محافظته. یعنی الان ما وقتی با شب خوب ارتباط برقرار بکنیم، از همه نظر پشتیبانی میکنه تمام سلامت روان و جسم و همه چی. بله بله، نعمت ها، نعمت ها. آره. و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا، همش هم شب نیست، چیه؟ یه بخشش هم روزه. روزو برای چی قرار دادیم؟ برای معاش. یعنی الان دیگه روز شد، دیگه وقت خوابیدن نیست، ما روز رو برای معاش قرار دادیم. معاش یعنی تلاش، طلب فضل از خدا، که خدا ابتغاء من فضل الله اسمش رو گذاشته معاش رو. تو الان دیگه وقت خوابیدن نیست، وقت استراحت. وقت استراحت کی بود؟ شب بود، اونم زمان شب. یعنی گفتیم تو سوره مزمل چه زمانی منظور هست، یعنی از ابتدای شب که نماز عشاء تموم میشه شما باید بخوابی حتما تا بتونی برای نماز شبت پاشی دیگه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، قم اللیل الا قلیلا دیگه. آره. حالا دیگه ما تیسر، هر چیزی هدفی داره. ما اینا رو با هم جا به جا بکنیم سیستم خودمون به هم میریزه، به نظام خلقت خدا که چیزی نمیشه. من خودم هماهنگ نباشم با این نظام، چوبشو کی میخوره؟ خودم میخورم. بدن زود فاسد میشه، مثلا عوض اینکه 60 سالگی بمیری 60 سالگی میمیری، 40 سال وقت کم میاری. اونم چی؟ روزی که مال معاش بوده خوابیدی، شب تا صبح که اصلا نمیشه کار کرد، گذاشته برای بقیه کارات. خب پیشرفت نداشته دیگه، نتیجه هم نرسیده. یعنی هدر رفته است همچین عمری که برنامه ریزی نداشته باشه طبق اون چیزی که خدا آفریده. حداقل تلاشه دیگه، حداقلش تلاشه در حد توان که آدم بتونه هماهنگ با این نظام زندگی بکنه. الان انسان اینجوری ها، حیوان ها رو شما نگاه بکنید، همه شون رو همین سیستم هم. یعنی به محض اینکه هوا تاریک میشه میخوابن همه. آره دیگه، به خاطر همین لیل لباسه، میپوشونه همه رو و ثبات ایجاد میکنه. من نشنیدم. ما اسب حالا نداشتیم نمیدونم، ولی مرغ و خروس داشتیم. مرغ و خروس دقیقا وقتی که هوا تاریک میشه میرن تو لونه. بعد قبل چیز، یعنی قشنگ همون قرآن الفجر بیدارن، فلق بیدارن. اون شعر معروف هست میگه که مرغ تسبیح گوی و من خاموش. اینا دیگه رو نظام خلقت خدا اینا رو آفریده. الان یه گربه اومده تو حیات ما زاییده، 5 تا بچه. چه اجری برده 5 تا بچه زاییده. یاد بگیرید یکم شما. بعد 5 تا بچه رو داره شیر میده از کی؟ 2 ماه الان. بعد اینا رو یه روز ما یه چیزی گذاشته بودیم، یه شاخه درخت بود گذاشته بودیم توی باغچه که این پناه اینا شده بود. اینا زیر اون مثلا زندگی میکنن، بچه ها خیلی کوچولو بودن، تازه به دنیا آمده بودن. بعد این مادره هر روز میرفت خودش مثلا بیرون و دوباره هی میومد، هی بهشون سرکشی میکردن. یه روز اومد دید که یه سری افراد اون لونه رو خراب کردن و با بچه ها بازی کردن. خب خدا هدایت کنه همه رو انشاءالله. لونه خراب شده، یعنی اینا خواسته بودن بچه ها رو بگیرن تو دستشون، این لونه رو خراب کرده بودن، دوباره درست نکرده بودن، اون شاخه درخت رو برداشته بودن دیگه درست نکرده بودن. این مادر به محض اینکه اومد دید که بچه ها احساس ناامنی کرد تو اون مکان، دونه دونه دندون گرفت برد بچه ها رو. یکیشون مونده بود، یعنی شاید زیباترین صحنه که من تو این یک دو ماه دیدم اون صحنه بود. شب شد این بچه تنها مونده بود، یکیشون جالب خوشگل‌ترینشون هم بود، یعنی مادر اینها مثل ماها نیست که بعضی‌ها رو بیشتر دوست داشته باشه بعضی، اینا دوتاشون سیاه‌سوخته‌ن. یعنی شما دقت بکنید هیچ تفاوتی براش نداره، همونجوری که به اون خوشگله رسیدگی میکنه عین عروسک یکیشون، انقدر خوشگله. چجور خدا اینا، اون سیاها رو ما زش میدونیم، اونم قشنگه، اونا رو ما زش میدونیم. سیاه سیاه اینجاش یه دایره سفیده. بعد یکیشون مونده بود، خوشگله مونده بود، اسمش هم ملوسه، اسم دارن اینا همشون. بعد آره این یه چوبی تنه درخت اینو باغچه رو اتصال میداد به دیوار کنار باغچه. اینا بچه‌ها هیچ صدایی نداشتن تو اون 2 هفته اولی که اونجا بودن، هیچ صدایی نداشتن، یعنی ما اصلا یه دونه میو از اینا نمیشنیدیم، کاملا ساکت. خیلی جالب بود اینا برامون. بعد یهو دیدیم که خیلی دلمون سوخت، گفتیم این مامانه همه رو برد اینو نبرد، چون این بچه شیر میخوره دیگه. بالاخره الان دنبال این بودیم که یه جوری مثلا بالاخره حالا اگه نعیمت شیر براش درست کنیم و این حرفا. یه هایی دیدیم که صدای میو میوی زیاد، یعنی با یه لحنی این صدا میزد مادرش رو، اصلا دل سوخت. اصلا من نمیدونم دلم اون موقع کجا بود دیگه، خیلی حال عجیبی بود. بعد نگاه کردن دیدیم اون بچه با اون ضعف و ناتوانیش که روی زمین صاف به زور راه میرم، با پنجه هاش گرفته اون تنه درخت رو داره میره بالا که خودشو به مادرش برسونه. بعد دیدیم که این میومیو که کرد یه مقدار از تنه درخت رفت بالا، مادره از اون طرف اومد دندون گرفت بردن. دیدی چجور دندون میگیرن بچه ها رو؟ آره. خیلی صحنه زیبایی بود. آره تو رفتن جا پیدا نکردن، بهترین جا همینجا دور برگشتن. آره الان هستن داریمشون. آره بعد یه بنده خود اومد بزنید برن اینا، اینا پررو میشن فلان میشن. گفتم ببین نگاه ها چقدر متفاوته بابا، من هر روز دارم خدا رو میبینم با اینا. مرغ و خروسا رو توفیق نداشتم نگه دارم، حداقل بذارید 4 تا گربه بمونه برام یکم به خدا برسیم. خلاصه که هر چی حشره بود تو حیات ما خوردن، تمیز قشنگ مرتب. حیوان تمیزی هم هست گربه، میدونید که اون موقع که مرغ و خروس داشتیم وای، یعنی جالبه ها، مرغ و خروس ها تو اون مسئله شعورشون نمیرسه، ولی گربه چقدر تو این مسئله تمیزه، اصلا به هیچ عنوان جای غیر خاک انجام نمیده و روش هم میپوشونه. خیلی جالبه اینا، نکات خیلی مهمی داره توش. چی؟ بچه ها دیگه آره، اونا یه برنامه های داره، حالا مامانه کمکشون میکنه و جالب لیست میزنه. من نمیخوام بگم، شما مجبور کردم بگم دیگه. عین نداره، اینقدر زیباست اینا، خدا درست کرده. اتفاقا دخترم گفت مامان داره لیست میزنه، یعنی چندشش شده بود حسابی دیده بود. آره یه لحظه اقلام تصور کنم، خیلی خدا رو شکر کنم، خدا خدا شکرت که از ما این کار رو نخواستی. اگه این کار رو از ما خواسته بودی، احدی از ما حاضر نبود یه دونه بچه بیاره. اوهای کنی الان که بعضی دیدی دستکشی با مصرف و همه چی ردیف تمیز، پوشک تازه میکنه، اونم سریع منهدم میکنه. آره یه کسی خواسته هیچ اصابتی نشه این مورد. آره آخ آخ. بعد اون مادر رو ببین چجور دو ماه داره. دیروز به بچه هم گفتم بابا اینا دیگه گنده شدن دیگه، دوباره میبینشنن شیر میخواد، ردیف میخواد و همه رو شیر میده. خیلی جالبه واقعا، ولی خوب این آیه ها رو عمل میکنن. قشنگ لیل لباس براشون و نهار معاش براشون، روزا بیدارن شبا میخوابن. این مقطع دوم احتجاج خداست تا اینجا، و این فراز دوم این سیاقمونه که داره اشاره میکنه به چی؟ به خود زندگی انسان. ببینید اون مهد بودن زمین بود و بسترسازی برای زندگی انسان بود، یعنی اون نعمتی که قبل از شروع زندگی انسان خدا براش مهیا کرده تا بتونه تو این زمین زندگی بکنه. مقطع دوم چی هست؟ مقطع دوم نعمتهایی هست، موهبتهایی هست که خود زندگی انسان رو شامل میشه. یعنی ما همین الان یه ذره چشم داشته باشیم ببینیم، به خود خدا ما رو وصل میکنه این نعمتهایی که خدا قرار داده. تو مقطع سوم خدا اشاره میکنه به آسمان و ارتباط آسمان با زمین. آسمان یه چیز جدای از زمین نیست که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشن. آسمان و ارتباط آن با زمین. میفهمات چی؟ میفهمات که و بنینا فوقکم سبعا شدادا، همون آسمانی که خیلی هیچ توجهی بهش ندارن و سراسر درس خداشناسیه. نه همهشون همون سوالی است. و بنای نافام و کمسب عن شدادا، آیا قرار ندادیم بنا نکردیم بالای سر شما سب عن، نه یه دونه، هفت تا شداد. باز اشاره به اون محکم بودن و استوار بودن اون آسمان ها هم میکنه. جالبه ها، خدا میتونست بگه که آسمان، اشاره به هفتا بودنش نمیکنه، چون ما که نمیبینیم هفتا رو، ما یه دونه داریم میبینیم، تازه ما یه دونه فقط همین اولش هم میبینیم. چی هست اصل آسمان؟ مثلا واقعا فوق تصورمونه. خدا میخواد اینجا از بعد مادی این نظام آفرینش ما رو یکم جدا بکنه، ببره تو عالم ملکوت. چرا هفت آسمان؟ خدا خودش توی قرآن فرموده سبع طرائق هستن اینها، هفت تا راهن، یعنی پل ارتباطی بین عرش خدا و زمین هستن. وقتی عالم ملکوت میخواد با ماده، با عالم ملک ماده هست ارتباط برقرار بکنه، راه لازم داره، درسته؟ بعد یه چیزی اینها رو به هم وصل بکنه. هفت تا راه خدا قرار داده تو این تنزل که اون ملکوت بتونه با ماده ارتباط برقرار بکنه. عین السبب المتصل بین الارض و السما، کی مأمور این ارتباط برقرار کردنه؟ ولی خدا، اون امام، اون خلیفه خدا روی زمین هم مأمور رفت و آمد در این راه هست که عامل اتصال ملک و ملکوته. اینجا خدا میخواد از توصیفات مادی کم بیاد بیرون، به که فکر نکنیدم فقط همین ظاهری هست که شما میبینید، این خیلی پشت پرده داره. و بنای نافقکم سبعا شدادا، راهن اینا، راه های ارتباطی بین عالم ملکوت و ملکن. چون عرش خدا مادی نیستش که. بله هفت راه وجود داره. حالا چه جوریه کما کیفش انشالله صاحبش میاد میگه برام. اونجور که میگن طولیه. بله نه موازی نیست. و جعل ناصراجن و حاجا، تو اون آسمانی که بالای سر شما هست چی قرار دادیم؟ چراغ و حاج. و حاج یعنی حالا شما دوتاشو در نظر بگیرید. آیا قرار ندادیم؟ آیا قرار ندادیم یعنی چی؟ چشتو واکن ببین، چشتو واکن ببین. همه این سوال ها جوابش چیه؟ بله طرف میخواد دین داشته باشه، میخواد دین نداشته باشه. هیچ که نمیتونه جواب نخیر بگه برای این سوالا. آره چون شهودیه. آره این علمی که انسان داره نسبت به این پدیده ها علم حصولی نیست. از جایی براش تعریف نکردن که مثلا یه خورشیدی هست این شکلیه فلان، داره میبینه خودش، لازم نیست براش خبر بیارن، خودش داره شهود میکنه. به خاطر همین این احتجاج داره میاد که بگه که ببین الان چجوری داره اینا رو شهود میکنی. یه روز مثل یوم الفصل هم شهود میکنی، سیعلمون، علم بهش پیدا میکنه. پس معلوم میشه علم اون علمی که اونجا فهمود علم حضوریه نه علم حصولی. الان داریم حصولی رو بهت میدیم که تو به علم الیقین بپذیری و طبق اون زندگی بکنی، ملاک عملت بشه. اما حواست باشه اگه علم حصولی رو نپذیری به علم حضوری خواهی یافت. بعد احتجاج میاره به علم حضوری که تو این عالم برای انسان قرار داده. کافیه که آدم شعور داشته باشه ببینه. و جعل ناصراجن و حاجا، چجوریه که این خورشید میلیون ها میلیون ساله داره همینطوری نور میده، نه سوختش تموم میشه نه جاش عوض میشه، نه کم میشه نه زیاد میشه، هیچ. اون وقت برمیگردن میگن که آره طبق فلان محاسبات و این حرف و فلان تاریخ خورشید خاموش خواهد شد. کی گفته این حرف؟ همش توهمه، توهمه. نه میگن این زمان مثلا برف از یه میلیارد سال دیگه دیگه خورشیدی وجود نداره. شما از کجا میدونید نداره؟ اون کسی که تا حالا قرار داده اون رو میتونه هزاران میلیارد دیگه هم ادامه بده؟ نمیتونه؟ بله. چقدر چیز تبلیغات او مردم میترسوندن کم آبی و فلان و بهمان و خدا از کم آبی میترسید، حالا از پر آبی بترسید به یک لحظه. یعنی اون صحنه هایی که سیل شیراز بود آدم نگاه بکنه به یک لحظه میاد میبره. اصلا فکر میکردن اونایی که اونجا بودن پناه میبرن به خدا، پناه میبریم به خدایی که امرش کن فیکونه. با این خدا نباید در افتاد. و انزل نامن المعصرات ما ان فجاجا. معصرات صفت ابرهاست، یعنی اون ابرهای متراکمی که فشارشون میدیم، اساره اسر فشارشون میدیم، بعد چی میشه؟ باران میاد. ما ان فجاجا، آبی ریزان. خود این خصوصیت آب که ریزان هست، اگر نبود آب همونجا میمون چی میشه؟ و سماع ذات رجع، قسم به اون آسمانی که ما خصوصیت برگرداندن در آن قرار دادیم. اگه همه آبو بخار میشد میرفت اونجا همونجا میمون، چی کار میخواستی بکنی تو؟ یه انسان بیچاره، بیچاره تو کی هستی اصلا؟ می‌خواستی چیکار کنی؟ آب دریا می‌خوردی؟ آب دریا بخارم شد می‌رفت دیگه، تموم می‌شد. چون الان اگر دریا هست چیه؟ این چرخه است که هست. به نخرج بهی حبن و نباتا، از اون آب ریزان چی درست می‌کنیم؟ آب ریزان قرار دادیم که خارج کنیم به واسطه اون، به وسیله اون حبن و نباتا، همون چیزایی که داریم می‌خوری. حب دانه، نبات، گیاه رویندگان، اون چیز رویدنی‌ها. ما اگه فکر بکنیم میبینیم که اگه رویدنی ها نبودن هیچ غذایی نداشتیم. چون شما گوشت هم که میخوری اون چی خورده؟ اون رویدنی خورده. حالا نمیدونم علف میخورن چی میخورن الان. قبلنا علف میخوردن و الان نمیدونم چی میخورن. یه گوسفندی من دیدم یه بار، یعنی واقعا همینجور خیره شده بودم فقط بهش. به این بزرگی من گوسفند تا حالا ندیده بودم، اندازه گاو بود. چی دادن اون خورده اینقدر گنده شده؟ پرواری هم دیگه، اینا رو پروار میکنم برای اینکه بزرگ بشن بفروشن. 4 میلیون تومنش پولش شد، خیلی بزرگ بود. قوچ شاخ مگه نباید داشته باشه؟ شاخ نداشت. به نخرج بهی حبا و نباتا و جنات الفافا، باغهای انبوه، اون درختان انبوه، درختان در هم پیچیده. دیده دادم یه جا میره درختان در هم پیچیده میره کیف میکنه، چه خوش سرسبز. الان شما میری تو راه مسافرتی جایی میری، همش دنبال این 4 تا درخت رو این اونجا وایسی، اون خودش باز آرامشه. صدای آبم جنات تجریم تحت الانهار هم اگه باشه که دیگه نورون الان رو. آتیش به جا، شما تو گرما دوست نداری آتیش روشن کنی؟ خب اونم نعمت خداست، اونم خدا تو سوره واقعه فهمده که انتو منشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. میگه نگاه کنید این آتیشی که برمی‌افروزی تو کی درست کرده؟ همون اگه نبود تو می‌تونید برید اونجا کباب کنی، کباب بخوری. همه زندگی بعضی از انسان‌ها رو جمع بکنید، لذت‌هاش همیناست. در صورتی که خدا همه اینها رو نشانه قرار داده برای رسوندن ما به خودش. موندیم تو اونا، تو اون یه لحظه بیرون رفتن و نشستن کنار، بعد آشغال ریختن اونجا و برگشتن. کاش حداقل شعور استفاده از نعمت‌ها بود، که چقدر زشت و زننده است که آدم میره یه لحظه طبیعت به امر خدا سیرو فلرز برید نگاه کنی نشانه های منو. اینقدر این بشر فساد کرده اونجا، آدم حالش به هم میخواد، یعنی به اون آرامشه نمیرسی و برمیگردی خونه، بدتر اعصابت خرد میشه. و انزلنا من المعصرات ما انفجاجا لنخرج بهی حبا و نباتا و جنات الفاف. و سیستم زندگی که قبلا مردم داشتن این بود که همه اینها رو ملموس هر روز در زندگیشون داشتن و میدیدن. یه کاری که شیطان کرد، خیلی هم پیروز شدن که مردم نبینن اینها رو، سیستم این زندگی مدرنیسم و پست مدرنیسم بود که اومد توی این قوطی کبریت ها مردم رو. آره لونه درست کرد، عوض اینکه خونه باشه چیه؟ لونه است. فقط محلی برای خوابیدن، محلی برای وقت گذراندن که این زندگی تمام بشه، کلن از هدف خارج شده. اینه که زندگی ها همه مشکل داره توش، آرامش توش نیست، آرامش توش نیست. شما اینو مقایسه کنید با اون خونه ای که نصف حیات بود نصف اتاق، بعد اتاقا دور تا دور بود، باغچه داشت، حوض داشت، نمیدونم همه کارها رو تو این باغچه و حوض انجام میدادن. اون چه زندگی بود؟ یه مادر شوهر بود، 4 تا عروس با صفا و صمیمیت و... آره. چقدر افراد تو اون زندگی ها بزرگ میشدن. الان چی بشه سال به سال مادر شوهر عروس رو ببینه، عروس مادر شوهر رو ببینه، دیگه به هم گیر نمیدن. تو اون گیر دادنه بزرگ می شدن، تو اون هماندیشی و همافزایی که داشتن تو زندگی جمعی با هم بزرگ می شدن افراد. تو همون خونه ها چقدر بچه می آوردن، صبور بودن دیگه. بعد زندگی ها طولانی تر شد چون بدن ها سالم تر بود، هرچی داشتن با هم می خوردن. الان هر چقدر خونه ها بره بالاتر فسادش بیشتره، در صورتی که الان پنت هاوس ها گرونترین خونه هاست. ببینید چقدر شیطان هوشمندانه برنامه‌ریزی کرده همه چیو. هر چی بالاتر بدتره و هر چی بالاتر الان گرونتره. ارزش ها جابجا شده کاملا. یه دنده های کلی رفته بود گشته بود خونه سقف گنبدی پیدا کرده بود. ببینید اینا نقشه های شیطانه، اینا نقشه های شیطانه. اینها ارزش معرفی میشه، اینا خوب معرفی میشه. بعد یه ظاهر زیبا هم بهش میده، چون گفته من با زینت دادن مردم رو گول میزنم دیگه. الان میگه که مثلا سقف گنبدی زشته، این زاویه های تیزی که توی خونه ها زیاد استفاده میشه الان، اینا همه سودازاست. کلن زاویه های منحنی طبعش گرمه، زاویه های تیز طبعش سرده. اینه که شما حرم میری چی داره؟ گنبد داره. زیر قبه میگه برو اونجا وایسا دعا کن، اونجا دعا مستجابه. چرا؟ چون اونجا دیگه در آسمون بازه. اونجا میرسیم که آسمون در داره. خب در ادامه فرماد که هیچی، این سیاق تموم شد. و جنات الفافا، پس توی این فراز سوم هم خدا اشاره کرد به آسمان و ارتباطش با زمین که چی بگه؟ که احتجاج بیاره و اثبات بکنه امکان و ضرورت معاد را. ببینید خدا خودش خروجی نگرفته، پایان باز اصطلاحا هم بهش میگن. بعضی جاها خروجی میگیره، مثلا تو سوره واقعه خدا وقتی احتجاج میاره اونجا میگه که لعلکم تشکرون قلیلا ما تشکرون، یعنی خروجی شوک میگیره، خروجی تذکر میگیره، بله خروجی فکر میگیره، خودش راهنمایی میکنه که الان من میخوام تو بشینی فکر کنی، الان میخوام که شوک بکنی. اما اینجا خروجی نگرفته. چرا؟ چون اون سوال ها مختلف بود و هر کدوم از یک بعدی داشت زیر سوال می برد قیامت رو. خدا اینجا دیگه مشخص نکرد که حالا پس به علم من پی ببرید با این نشانه ها، به قدرت من پی ببرید، به حکمت من پی ببرید، چون همه اینا توش هست. و با این نشانه ها خدا داره مخاطب رو منتقل میکنه به همه این خروجی ها، یعنی منحصرش نمیکنه تو یکی دوتا. میگه حالا تو باید خودت عقل داشته باشی، این نشانه ها رو که میبینی بگی که این خدایی که این ها رو آفریده میتونه یوم الفصل رو هم بیاره، چون هم قدرتشو داره، هم علمشو داره، هم حکمتشو داره و همه چیزهایی که نیاز هست برای اینکه یه نظامی آفریده بشه خدا میتونه. نظام رو الان آفریده، با اون موقع با نظام یوم الفصل جا به جاش میکنه، نظام دنیا رو با نظام آخرت جا به جا میکنه. خب این آفریده اونم میآفرینه، چه فرقی میکنه؟ تمام شبهات رو خدا اینجا پاسخ میده. جهت هدایتیمون چی شد؟ احتجاج برای اثبات امکان و ضرورت قیامت. چرا اسم قیامت رو آوردیم اینجا؟ از سیاق بعد معلوم میشه، چون خدا اسم یوم الفصل رو میاره تو سیاق بعد. پدیده های آفرینش و تدبیر الهی دلیل محکم بر علم، قدرت و حکمت خدا و حجت آشکار بر امکان و ضرورت قیامت هست. ببینید حکمت، ببینید کلن سوالاتی که مطرح میشه که اومده توی قرآن، شبهات و اون تساؤلی که میکردن حول دوتا محوره. یعنی اون تساؤل چی هست؟ یا میخواد امکان معاد رو زیر سوال ببره یا میخواد ضرورت معاد رو زیر سوال ببره. امکان معاد سوالش چیه؟ مگه خدا میتونه که بیاره؟ خب این یعنی علمشو داره که بیاره. خب تمام این پدیده ها نشون داد که خدا علمش رو داره، پس هم علم رو ثابت کرد هم قدرت رو. یعنی این سوالی که از امکان معاد میکنن که آیا ممکنه اتفاق بیفته، دو تا چیز رو داره زیر سوال میبره، یکی علم خدا رو، یکی قدرت خدا رو. چرا؟ چون اگر آدم قدرت داشته باشه علم نداشته باشه باز نمیتونه، یا علم داشته باشه قدرت نداشته باشه باز نمیتونه. علم و قدرت باید با هم باشه تا آدم بتونه یک کاری رو انجام بده. پس امکان معاد وقتی جواب داده میشه با اون نشانه ها که سراسر علم و قدرت خدا رو داره نشون میده، اثبات میکنه امکان معاد رو. خدا این نظام رو آفریده، اونم میآفرینه، چون هم علمشو داره هم قدرتشو. یه سوالی که میکنن از معاد، شبهات چیه؟ ضرورت معاد هست. برای چی حالا باشه؟ حالا ما بمیریم تموم بشه بره همه چی، برای چی باشه؟ اینجا جوابی که خدا میده چیه؟ اثبات حکمت خداست. در اون صورت چی میشد؟ خدا حکیم دیگه نبود، چون حکیم کار عبث نمی کنه. الان شما هر کاری که امروز انجام میدین و تو این زاویه دیدتون بهش توجه داشته باشید که آیا هدف دارید از انجامش یا نه. حتما میگید هدف دارم. الان کسی هست کسی اومده باشه سر این کلاس هدف نداشته باشه؟ بگه خب اومدیم دیگه، اصلا ندونم برای چی. میشه؟ شما یه غذایی هم که میخورید براش هدف دارید. حتی کارای باطل و یللی تللی و همه اینا هم هدف داره. خود اون کسی که میشینه مثلا برعکس تلویزیون نگاه کنه هدف نداره،
میخواد وقتش
بگذره، یا میخواد وقتش بگذره، یا بعضی میگن تفریحمونه، مثلا میخوایم ذهنمون آروم بشه، دنبال اونجا دنبال آرامشن، با دیدن فساد دنبال آرامشن. مثلا میشینه فیلم کمدی نگاه میکنه، با چی داره میخندونه مردم ها؟ با تهمت و با استهزا و با غیبت و با دریوری گفتن مردم ها داره میخندونه، یعنی با دیدن فساد میخواد آرامش پیدا بکنه. خب اونم هدف داره، فهم میکنه تفریحشونه، لذتشونه، درمانش اونه، درسته؟ هر کی با یه انگیزه یه دیگه. الان نتونستیم انگیزه مثبت براش اعلام بکنیم، نمیدونم، حالا انشالله که اگه ما واقعا کاری انجام میدیم براش انگیزه الهی داشته باشیم. حتما اسم اینو خدا چی گذاشته توی قرآن؟ تو قرآن خدا اسمشو چی گذاشته؟ ما هر کاری میکنیم پشتش یه هدفیه، یعنی خودمون رو حکیم میدونیم. اون وقت خدا رو حکیم نمیدونیم، نعوذ بالله، یعنی اونی که ضرورت معاد رو زیر سوال میبره خدا رو حکیم نمیدونه، میگه برای چی باید باشه؟ خب ببخشید خدا حکیمه، علی بر اصلا چرا آفریده تو رو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ این چه طرز تفکری؟ ببین اینا معلوم میشه همش بهانه است، همش بهانه است، وگرنه هیچ دلیل عقلانی نداره زیر سوال بردن معاد. حالا ما باید دنبال این باشیم که حکیمانه زندگی بکنیم. زندگی حکیمانه یعنی که آدم هر کاری انجام میده براش دلیل الهی داشته باشه. من سوالم این بود اون دلیل الهی رو خدا اسمش رو چی گذاشته تو قرآن؟ توی سطح یک داشتیم، سوره داشتیم براش. هر کاری میکنی باید براش دلیل الهی داشته باشیم تا حکیمانه باشه زندگی ما. سوره قارعه، میزان اسمش. ما هر کاری انجام میدیم باید میزان داشته باشه. میزان اگر سنگین باشه میشه الهی، اگه سبک باشه میشه چی؟ مادی و دنیایی. و وقتی قارعه اتفاق میفته از بین میره، یعنی شما میمونی دست خالی، عمل از بین رفته. چرا؟ چون میزان سبک بوده. برفرض مثال بزنم، درس خوندی؟ درس خوندن زحمت نداره؟ یکی از سخت ترین کارهایی که آدم میتونه انجام بده درس خوندنه، خصوصا شب امتحانش، خیلی زهرمانیه، خیلی تلخه واقعا. یعنی اگه همین گفتن بیا درس بخونه آخرش به تو مدرک میدی بدون امتحان، همه الان پرفوزور بودن. به خاطر چی نمیرن درس بخونن؟ به خاطر اون امتحان آخرش، اون خیلی سخته جدا از برنامه خود درس خوندن. اما یکی میره برای اینکه علم الهی پیدا بکنه، هدف این هست، هدفش رشده، هدفش کسب آگاهی و در اومدن از جهالته که برسه به اون زندگی که خدا میخواد. یکی هست نه، میگه من باید مدرک داشته باشم تا زندگی دنیایی بهتری داشته باشم، تا بتونم درآمد بالاتری داشته باشم، و اون هدفه. خب یه همچین هدفی میزان سبکه و دنیاییه. وقتی دنیا تموم بشه اونم تموم میشه، هر چیز دنیایی تو همین دنیا باقی خواهد ماند، به اون دنیا نمیرسه، مگر اینکه هدف اخروی داشته باشه. الان چون اسم لغو میاد تو سیاق بعد، این توضیحی که دادم خیلی کمک میکنه برای اینکه لغو رو بهتر بشناسیم. بله، نیت باعث میشه یکی بالا بره، یکی تو عرش خداست، یکی تو اسفل السافلین، با همون عمل ظاهر همونه، یعنی دو نفر سر یک کلاس نشستن. تلاش جمعی که چه بسه اونی که نیت دنیایی داره بیشتر تلاش کنه، چون میخواد بالاخره حتما پیروز بشه، موفق بشه، یا مثلا هدفش این هست که رتبه بالا بگیره، مشهور بشه، بگن این رتبه یه که دهن همه رو ببنده، روی بعضی ها رو کم کنه. میبینی اصلا نمیخواد تا اینکه به هدفش برسه. متاسفانه با تو این برنامه های سطحی تلویزیون یه بنده خدا رو آورده بودم که خواننده بود. برد خود عمل خوانندگی باز بستگی داره نیتش چی باشه. خب اما او خودش داشت میگفت، تا وقتی خودش نگفته ما حق قضاوت نداریم، ولی وقتی که خودش داره میگه و آدم کارهایی که اون بنده خدا انجام داده داره میبینه، سکناتش رو میبینه، خیلی جای تأسف داره واقعا. بعد اونو به عنوان یه آدم شاخص میارن معرفی میکنن، به عنوان یک ستاره مطرح میکنن برای مردم. اون افتخار میکرد برای رسیدن به این هدفی که الان داشته که شهرت بوده، هدف شهرت. خب من روزی 4 ساعت بیشتر نخوابیدم، یعنی اونجایی که آدم باید بزنه سر خودش رو تو سر اون که این چه زندگی ما داریم با این مدل فکر کردن. پناه میبریم به خدا، انشاءالله که خدا دست هممون رو بگیره، هر لحظه با میزانهای الهی بتونیم زندگی بکنیم. صلوات بفرستیم.